بنیان فردا همینک پیش روی شماست. این برنامه در تلاش برای آگاهی بخشی و روشنگری است و در تکاپوی جوان ماندن جمعیت ایران. برای ارتباط با اتاق فکر این برنامه شماره 162 همینطور شماره پیام کوتاه 30558 در اختیار شماست. آنچه در این برنامه بنیان فردا خواهید شنید: صحبت‌های مهمان حضوری برنامه، آقای دکتر محسن شتی، استاد دانشگاه و رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت.
متاسفانه در حوزه محیط دوستدار سالمند شرایط خوبی نداریم. متاسفانه هنوز اولویت ما در کشور سالمند و سالمندی و محیط دوستدار سالمند نیست.
صحبت‌های مهمان تلفنی برنامه، آقای دکتر احمد شاهیوندی، دانشیار دانشگاه هنر و مجری پروژه شهر دوستدار سالمند در اصفهان.
اگر من بخوام شهر دوستدار سالمند رو تعریف کنم، یه شهری است که در واقع مطابق با نیاز سالمندان برنامه‌ریزی میشه که زیرساخت‌های اون، کالبدش، خدماتش، امکاناتش، همه بر اساس نیاز گروهای کمتوان و از جمله سالمندان هست.
گزارش
ادارات حتی که خب به هر حال سالمندان هم اگه کار اداری دارن، وقتی که مراجعه میکنن دسترسی به کارمندایی که قرار کار اینا رو راه بندازن مشکل نباشه. اینا همه خب مهمه دیگه.
و بخش های دیگر. در برنامه‌های پیشین درباره عوارض سالمندی جمعیت گفتیم. با توجه به افزایش تعداد سالمندان در سال‌های پیش رو، در این برنامه درباره محیط دوستدار سالمند صحبت می‌کنیم. سالمندان بخشی از شهروندان آسیب‌پذیر هر شهری به شمار می‌آیند و در صورتی که فضاهای شهری برای سالمندان مناسب سازی گردد، به تبع آن سایر اقشار جامعه هم رفاه بیشتری خواهند داشت. علاوه در حال حاضر جمعیت زیاد جوان در شهرها گویای شمار زیاد سال خوردگان در آینده ای نزدیک است و این امر لزوم توجه ویژه به نیازهای سالمندان در فضاهای شهری را دوچندان می کند. سالمندان به دلایل جسمی و روحی به فضاهای شهری و تحرک و تعاملات اجتماعی بسیار نیازمندند و طرح‌های شهرسازی باید به مردم سالخورده کمک کند که از خیابان‌های شهر به راحتی استفاده کنند و لذت ببرند.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه. در کنار دو خانم عزیز هستم توی یک محیط فرهنگی آموزشی و میخوام راجع به موضوع برنامه‌مون باشون گفتگو داشته باشم. سلام. جامعه ما در حدود 20 سال دیگه یک جامعه سالمند میشه و افرادی که سالمند هستن توی جامعه ما تعدادشون خیلی بیشتر میشه. این جامعه در آینده باید چطور پذیرای سالمندان باشه؟ جامعه‌ای باشه که اونا وقتی توش زندگی میکنن اون جامعه رو دوست داشته باشن، امکانات فراهم باشه.
خب براشون باید یه سری امکانات فرهنگی، امکانات ورزشی یا حتی توی پیاده رویایی که دارن مثلا مکانهایی رو براشون در اختیارشون بذارن که راحت‌تر استفاده کنن و
یعنی منظورتون اینه که به سلامتیشون توجه بشه.
بله، توجه بشه که بیشترین لذت رو از اون دورانشون ببرن.
نظر شما چیه؟
خب به نظر من اگر از حالا یه فکری به حال سالمندی 10-20 سال آینده بکنیم خب خیلی مفیدتره. ببینید از حالا من به سالمندم، به کسی که الان حالا تو دوران جوانی یا میانسالی، آموزش بدم که چطوری زندگی کنه، چطوری راههایی رو برای زندگیش استفاده کنه که یک انسان از نظر جسمی روحی سلامت باشه، از الان شروع کنیم، خب مسلماً اون موقع کارمون خیلی راحت تره. من اگر به جوان امروز بگم که بهش بشناسونم که چقدر مهمه که تغذیه درست داشته باشه، چقدر مهمه که ورزش بکنه، چقدر مهمه که یک سری فعالیتایی رو بکنه تا از بیماری‌های مثل آلزایمر که امروز می‌بینیم در میان سالمندان چقدر رواج پیدا کرده، در امان باشه، به نظرم خیلی بهتره تا اینکه بشینیم منتظر باشیم این نسل پیر بشه بعد اون موقع بخوایم براشون کاری بکنیم. به نظرم از همین اتفاقات کوچیک شروع کنیم از امروز واسه جوانان امروز که همون سالمندان فردا هستن، به نظر من تاثیر بیشتری داره.
خب متولدین دهه 50 و 60 تقریبا 20 سال دیگه، 10 سال دیگه جزء سالمندان میشن، که خب چطور میشه آمادهشون کرد این مسئله‌ای که شما گفتید؟
مثلا یه سری برنامه‌های پیشگیرانه، یه سری برنامه‌های آموزشی، حتی شده مثلا حتی اجبار واسه کسایی که مثلا کارمند هستن، یه ارگانی بیاد برای کارمندای خودش این رو قرار بده که یک سری فعالیت‌هایی رو باید انجام بدن واسه کسب سلامت روحی و جسمیشون. اینا خب میتونه تاثیرگذار باشه. یا اینکه ببینید یه بخش مهمی از سالمندی اینه که سالمندا وقتی که هر کدوممون وقتی که پیر میشیم احتیاج داریم که به کمک جوان‌تر از خودمون. به نظرم اگه الان مایی که پدر مادر هستیم به فرزندانمون به عنوان آینده سازا خیلی چیزا رو در مورد تکریم سالمند آموزش بدیم، خب پس فردا خودمون بهرهشو میبریم دیگه.
تکریم سالمندانو که بهش اشاره کردن، چطور میشه به جوانها و بچه‌های امروز آموزش داد؟
در خانواده نهادینه بشه، در محیط‌های فرهنگی مدرسه احترام به بزرگتر و اینها رو داشته باشیم و سعی کنیم که بی‌احترامی نشه، که فکر کنن کسی که از کار افتاده و یا ناتوان شده، توانش کمتر شده، باید کنار گذاشته بشه و بهش توجهی نشه. قطعا اگه اینها رو در نظر بگیریم اوضاع سالمندان ما در آینده بهتر میشه.
مناسب سازی محیط چطور به نظرتون میتونه نقش داشته باشه برای سالمندان در آینده؟
خب 100%. ببینید شما اگر بیاین پارک ها، فضای کتابخونه ها، پارک ها، رستوران ها، ادارات حتی، که خب به هر حال سالمندان هم اگه کار اداری دارن، وقتی که مراجعه میکنن دسترسی به کارمندایی که قرار کار اینا رو راه بندازن مشکل نباشه، اینا همه خب مهمه دیگه. آماده سازی معابر واسه سالمندا، که خب به هر حال توی سالمندی کمردرد هست، پادرد هست، به هر حال باید فضا به نوعی آماده سازی بشه که خب این بندگان خدا هم بتونن استفاده بکنن.
به هر حال سالمندان احتیاج به نگهداری و محبت بیشتری دارن در دوران سالمندی، و فکر میکنید تک فرزندی های امروز پاسخگوی آینده جامعه سالمند باشه یا نه؟
قطعا نه، اگه تعداد فرزندها بیشتر باشه خیلی بهتر میشه.
ما اگه از الان فرزندآوری رو جدی بگیریم، خیلی از مضرات یه جامعه مسن رو در چند سال آینده نخواهیم داشت. من به نظرم خیلی بهتره که ما به این نکته هم توجه ویژه داشته باشیم.
مثلا گذشته حتی پدر مادرهای ما که تعداد فرزندها خیلی بیشتر بودن، در کنار هم بودن، کمک هم در کنار هم دیگه بودن، خیلی بهتر بود تا الانی که جامعه امروزی که فرزندها خیلی کمتر هستن، تک فرزندی وجود داره، خیلی بدتر هستش. به نظر من فرزندآوری خیلی اوضاع رو بهتر می‌کنه.
در قدیم ما خانواده‌های گسترده رو داشتیم، عمو، عمه، خاله، بچه‌ها. خیلی از نقش‌هایی که قرار بود در جامعه ایفا کنن، در آینده ایفا کنن، توی خانواده‌شون یاد می‌گرفتن با اون گستردگی که وجود داشت. دخترهای عمه، دایی، خاله، پسرها، همچنین گسترده بود خانواده و خیلی از نقش‌های اجتماعی رو افراد توی همون خانواده یاد می‌گرفتن. ببین قدیم چیزی به نام افسردگی توی خانواده‌ها نبود، چون خانواده‌ها با هم روابط زیادی داشتن، روابط گسترده داشتن. اما الان نگاه کنید، افسردگی سالمندان یکی از مسائلیه که در مورد سالمندان باید بهش پرداخته بشه. اما اگر سالمندی خب چند تا بچه داشته باشه، یا مثل همون قدیم خانواده های گسترده، روابط وقتی که زیاد میشه خیلی از مشکلات کم میشه. شما حتی مثلا در مورد همین سالمندان ببینین، سالمندی که توی یه خانواده بزرگ زندگی میکنه که حالا خیلی افراد جوان دور و برش هستن، خیلی از کارهایی رو که باید انجام بده و برای یه سالمند سخته، مطمئنا ببین شاید خیلی چیز ساده ای باشه ها، اون جوانترها براش انجام میدن، چون اینا یه چیز پذیرفته شده توی خانواده های گسترده قدیمی بود که خودتونم حتما یادتون هست.
ولی الان خب میبینیم وقتی که مثلا یه فردی پیر شده و مثلا فقط یه بچه داره و اون بچه هم اصلا معلوم نیست وقت بکنه به پدر مادرش سر بزنه، اصلا نزدیک پدر مادر زندگی بکنه که بتونه مثلا به کارهاش برسه، خب اینا خودش همه مسائلیه که پیش میاد دیگه. وقتی که تک فرزندی هست خیلی از مسائل پیش میاد.
به نظر من تصور کنید که اگه همین تک فرزند در آینده بخواد برای پدر مادر سالمندش هم کمک کنه، برای خود فرزند خیلی سخت خواهد بود، ولی اگه چند تا فرزند باشن قطعا رسیدگی میشه و خودشون هم اذیت نمیشن.
خیلی ممنونم از شما، نظرات جالبی بود که در مورد موضوع برنامه‌مون شنیدیم. سالم و سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
سلامت باشی، ممنون، خدا نگهدار.
پاینده باشید، خدا نگهدارتون.
در این برنامه با آقای دکتر محسن شتی، استاد دانشگاه ایران و رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت همراه هستیم تا درباره این مقوله بیشتر بگوییم و بشنویم. آقای دکتر شتی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و سلام محضر شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هست.
سپاسگزارم. مقدمه عرض کردم که ما امروز میخواییم به موضوع محیط دوستدار سالمند بپردازیم. اگر موافق هستید، اگر تعریف مشخص یا علمی از این محیط وجود داره ابتدا بفرمایید تا بعد در ادامه گفتگو به مؤلفه های محیط های دوستدار سالمند یا شهرهای دوستدار سالمند بپردازیم.
بله خواهش می‌کنم. محیط دوستدار سالمند طبق تعریف علمی محیطی رو توصیف میکنه که ضمن اعطاء قدرت انتخاب به سالمندان دسترسی اونها رو به خدمات و فرصتها ارتقا میبخشه و همچنین در کنار این قضیه مشارکت سالمندان رو در همه جنبه های زندگی توسعه میده. یعنی محیطی است که علاوه بر این که امکان این رو فراهم میکنه که سالمند بتونه در امور مختلف شرکت بکنه، فعال باشه و حضور داشته باشه، محیطیه که خدمات لازم رو درش ما میتونیم به سالمند ارائه بدیم و البته سالمند میتونه انتخاب بکنه خدماتی که مورد نیازشه و مورد علاقهشه.
بله بسیار خوب. چند تا مؤلفه رو بهش اشاره فرمودین که قدرت انتخاب وجود داشته باشه، دسترسی به خدمات لازم داشته باشن سالمندان و مشارکت بتونن بکنن با طیب خاطر و با آسایش در مقوله ها و رخدادهایی که خودشون تمایل دارن. خب آقای دکتر شتی، لطفاً درباره جزئیات محیط های دوستدار سالمند برامون بگید. یعنی چی که سالمند قدرت انتخاب داشته باشه؟ چون الان با توجه به شرایط فعلی جامعه ما فقط به این فکر میکنیم که حالا یه کاری که سالمندان دارن بتونن خودشون از پسش بر بیان، شرایط جوری باشه که حالا به درد سر نیفتن و بعد این الان ایدئالیه که در ذهن خیلی از ما هست. این قدرت انتخابه یعنی چی؟
اجازه بدید قبل از اینکه حالا جزئی وارد بشیم من محورهای محیط دوستدار سالمندان بگم که خب بعد وقت ریز میتونیم واردش بشیم حتما. ببینیم ما کجا هستیم، کجا باید باشیم. 8 محور داره محیط دوستدار سالمند. یکیش دسترسی سالمند به فضاها و اماکن مناسب سازی شده است.
بله.
خب بدونید که سالمندان افرادی هستن که حتی ممکنه دیگه در خانه و کاشانه‌ای که خودشون ساختن برای خودشون و سالها در این زندگی میکردن دیگه نمیتونن زندگی بکنن به خاطر تغییراتی که اتفاق افتاده. شاید مثلا بیناییشون یه کمی کمتر شده، قدرت کمتری دارن، پله اگه داشته باشه دیگه سختشونه.
بله.
و پس یعنی باید محیطی که سالمند درش زندگی میکنه برای وضعیت سالمند مناسب و متناسب بشه. حمل و نقل مناسب نیاز دارن سالمندان، یکی از محورهای دیگه محیط دوستدار سالمنده. مسکن مناسب، مشارکت اجتماعی، احترام و شمول اجتماعی، مشارکت مدنی و اشتغال، ارتباطات و اطلاعات و سرانجام حمایت اجتماعی و خدمات سلامت محورهای مختلف محیط دوستدار سالمندن.
بله.
خب و شما خب به مشارکت و حالا حق انتخاب اشاره کردید، میخوام بگم که خب اینا محورهای متعدد و مختلفی داره که شاید در بالاخره وضعیتی که ما داریم صحبت از بعضیاشون شاید یه مقداری زوده، به نظر میرسه که ما تو جاهای اساسی تری مشکلات مختلفی داریم.
درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه بنیان فردا. دکتر شتیب، آیا بازه سنی سالمندی در کشورها و جوامع مختلف متفاوته یا رنج سنی ثابتی در همه دنیا به عنوان سالمند و سالمندی تعریف میشه؟
درست میفرمایید. با اون کاتاف یا مقطع سنی که افراد وقتی ازش عبور میکنن سالمند محسوب میشن، جای مختلف دنیا متفاوته
با توجه به شرایط زندگی.
به عنوان مثال، بله، به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته به قول معروف، بله، مثل که امریکا و اروپا، کشورهای مثل کشورهایی که تو قاره استرالیا هستن، اینها عمدتاً سن بالای 65 سال رو سن سالمندی میدونن، ولی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت بالای 60 سال قطع سنی سالمندیه که تعریف سالمندی در کشور ما فعلا همون سن بالای 60 ساله. البته میدونید که این گونه نیست که افراد به این سن که برسن تازه سالمندی شروع بشه. سالمندی یک روند تدریجیه که با کاهش ظرفیت‌های حیاتی اتفاق میفته.
بله.
به عنوان مثال ظرفیت‌های حسی کم میشه، افراد بیناییشون دیگه مثل قبل نیست، شنوایی افراد دیگه قدرت قبل رو نداره، بله، کم 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 میشه، قدرت عضلانی افراد کاهش پیدا میکنه. و این اتفاق اصلا این گونه نیست که سر 60 یا 65 سالگی بیفته، خیلی بستگی داره به اینکه افراد چطور زندگی میکنن، شیوه زندگیشون چجوره، چطور فعالیت بدنی دارن، چقدر تغذیه سالمی دارن. و البته ژنتیک هم تأثیر داره، ولی اون دوتا خیلی تأثیر زیادی دارن. و به خاطر همینه که شما 40-45 ساله‌ای میبینید که بیمار و ناتوانه و افراد 70-80 ساله‌ای میبینید که تو مسابقات ورزشی مقام میارن.
همونطوره. خیلی به نکته خوبی اشاره کردیم و این مبنای پرسش بعدی من هست آقای دکتر شتی. فرمودین به سبک زندگی، فرمودین که نوع تغذیه میتونه تاثیرگذار باشه در این روند سالمندی. پرسشم این هست، در اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت فقط شما ثبت کردید که افرادی که از 60 سال طبق تعریف سالمندی، حالا به فرمایش خودتون، رد شدن رو، یه سری مشکلات براشون پیش آمده رو در واقع تلاش کنید برای رفعش، یا نه در حوزه همین آموزشه برای سبک زندگی صحیح و تغذیه سلامت هم سرمایه گذاری ها و آموزش هایی داشتید؟
بله، خیلی سوال خوبیه. من در اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت مشغولم. اداره سلامت سالمندان زیر مجموعه مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده و مدارس.
بله.
ما زیر مجموعه این مرکز ادارات گروه های سنی رو داریم، یعنی ما اداره سلامت سالمندان، میان سالان، جوانان، نوجوانان، مدارس، کودکان و نوزادان رو داریم. و ما در اداره سالمندان و سایر ادارات کاری که میکنیم این هست که یکی از برنامه‌های اساسی و اصولی همه ادارات زیر مجموعه مرکز آموزش شیوه زندگی سالمه.
بله.
ما برای اینکه سالمندی سالم داشته باشیم باید میان سالی، جوانی، نوجوانی و کودکی سالم داشته باشیم. به واسطه همین تو هیچ سنی نیست که شیوه زندگی سالم و مهارت زندگی نباشه، مهم نباشه.
بله.
همیشه مهمه، اتفاقا در سنین میان سالی خیلی مهمتره و البته هرچی میرید جلو خیلی بحرانی تر و حساس تره. یعنی شما اگر بتونید پیشگیری بکنید از ایجاد بیماری با یه شیوه زندگی سالم، دیگه در سالمندی نیاز کمتری به بیمارستان و درمان و توانبخشی خواهید داشت. البته همینطوره که میفرمایید، اصلا اگر ما منتظر باشیم 60 سال اتفاق بیفته بعد تازه بیاییم و این توصیه ها رو بکنیم، مسلماً اونقدری که مراقبت ها در سنین قبل تأثیر داره مؤثر نخواهد.
و اقداماتی که فرمودین چطور اعمال شده؟ یعنی مخاطب شما مدرسه ها هستند، خانه های بهداشت هستند، این بله، آموزش ها و برنامه ها؟
بله. خب ما در ادارات گروه های سنی دیگه مثل کودکان، نوجوانان، جوانان و مدارس و میان سالان، خب بسته های آموزشی مختلف داریم برای تغذیه، برای فعالیت بدنی و برای حوزه های دیگه مراقبت سلامت که در واحده ارائه خدمت مثل خانه های بهداشت، مراکز جامعه سلامت، پایگاه ها ارائه میشه. بعضا در مدارس ما واحد اداره سلامت نوجوانان جوانان مدارس ما وارد میشه، محتواهایی داره. ما هم در اداره سلامت سالمندان محتواهای متعددی رو برای تغذیه سالم، فعالیت بدنی سالم، سلامت روان و بحث‌های توانبخشی و خدمت شما عرض شود که مشکلات مربوط به ناتوانی‌های عضلانی اسکلتی و اینها رو هم داریم که هم از طریق دوباره مراکزی که خدمت شما عرض کردم ارائه میدیم، هم از طریق ساختن فیلم‌ها و کلیپ‌های کوتاه، پخشش در فضای مجازی، پخش از طریق صدا و سیما که بالاخره رسانه خیلی گسترده‌ای هست و رنج وسیعی از افراد رو میتونه پوشش بده، هم خود سالمندان هم خانواده اونها رو از این طریقا و هر طریق دیگه‌ای که بتونیم برای این اطلاع رسانی اقدام.
بسیار خوب، متشکرم. عجیبه، درباره هر موضوعی که ما صحبت میکنیم آخرش به یک بخش مهمی که به فرهنگ سازی برمیگرده میرسیم و حقیقته که میگن فرهنگ با تار و پود و لحظه لحظه زندگی آدمیان در هم تنیده است. واقعا همینطوره. ما الان داریم درباره سالمندی جمعیت کشورمون صحبت میکنیم و باز رسیدیم به این نقطه که فرهنگ سازی، شیوه زیست سلامت، میتونه بسیاری از تبعات سالمندی رو کاهش بده. و میخوام عرض کنم اگرچه که بسیاری از شاید امکانات رو ما منوط میکنیم به شرایط اقتصادی، اگر اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید آقای دکتر، اما در حوزه سبک زندگی سالم فکر میکنم هر کدوم ما در هر شرایط اقتصادی اگه تصمیم بگیریم که یه ذره سالم تر زندگی کنیم، خیلی هم الزاماً به شرایط اقتصادیمون ارتباط نداشته باشه. درسته که مثلا الان کسی که صدای منو میشنوه بگه که برای تغذیه سلامت من باید ماهی میل کنم، باید آجیل میل کنم و چیزهای مثل این، ولی عرض من این هست که در کنار چیزهایی که به شرایط اقتصادی ارتباط دارن، واقعا این که ما مثلا پیاده روی داشته باشیم، این که سعی کنیم چیزهایی که سلامت کافی ندارند رو میل نکنیم، یه چیزهایی از این دست، خوابمون رو تنظیم کنیم، آنچه که موجب نشاط روحیمون میشه رو تقویت کنیم در زندگی، خیلی ناامید نباشیم، کتاب بخونیم و چیزهایی مثل این دیگه فکر میکنم واقعا ربطی به شرایط اقتصادی نداره. شما نظرتون رو بگین، اگر من بیراه رفتم اصلاح کنین.
کاملا درسته. یعنی میدونید ما چرا اینقدر هزینه میکنیم؟ به خاطر اینکه این نکات رو مراعات نمی‌کنین. فردی که سالم زندگی بکنه با هر شرایطی که داره، یعنی ما در مباحث تغذیه با اساتید تغذیه جلسه داشتیم و خب میگفتیم تغذیه سالم چیه؟ خب میگفتن تغذیه سالم تغذیه‌ایه که از این گروه مواد غذایی انقدر استفاده بشه، از این گروه کمتر، از این گروه بیشتر، مثلا چربی کمتر، قند کمتر، عوضش پروتئین در سالمندی خب میدونید مهمه. بعد گفتیم که یعنی چی؟ گفتن خب بستگی داره، شما میتونید بشقاب غذایی رو با هزینه کم ببینید، بشقاب همون بشقاب غذایی با همون کالری و مواد غذایی با هزینه بیشتر، و واقعا افراد میتونن با سطح اقتصادی متفاوت زندگی سالمی داشته باشن.
بله.
یعنی همیشه اینگونه نیست که شما ویتامین سی رو توی میوه خیلی گرون دنبالش بگردید. باید بدونیم که باید چی مصرف بکنیم و واقعا میشه. یعنی به نظر میرسه که اگر چنانچه هدفمند درست با از روی اصول ما شیوه زندگی سالمی داشته باشیم، هزینه های زندگی کمتر هم خواهد شد. نیاز ما به خدمات درمانی و توانبخشی، جراحی های گران قیمت کمتر خواهد شد.
بله.
و واقعا رعایت این اصول نه تنها امکان پذیره، بلکه باعث کاهش هرزه منابع در کشورم خواهد شد. یعنی منافع اقتصادی داره.
بله.
یعنی حالا من نمیخوام بگم که اقتصاد مهم نیست، حتما هست. در حوزه سالمندی شما هر چه که بکنید، بالاخره عده‌ای هستن که رعایت نکردن و بیمار میشن و ناتوان میشن و ما باید بهشون رسیدگی بکنیم.
بله.
اما اگر چنانچه تمرکز رو بذاریم، خب من از حوزه سلامت و بهداشت میام، روی پیشگیری، روی شیوه زندگی سالم، به شدت روی صرفه‌جویی در منابع تأثیر میگذاره و حتما به نظر میرسه که میتونه مؤثر باشه.
بسیار خوب، متشکرم. و ما همچنان با شما همراهیم از شبکه فرهنگ و درباره بنیان فردا صحبت میکنیم. اگر شما هم برای فردای ایران زمین دغدغه دارید، لطفاً امروز بنیان فردا رو بشنوید و بهش فکر کنید. در این برنامه درباره محیط دوستدار سالمند صحبت میکنیم با حضور و همراهی آقای دکتر شتی، رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت. آقای دکتر شتی، روند رو به تزاید پدیده سالمندی جمعیت نه فقط در کشور ما، در کل دنیا موجب شده که همونطور که خودتون بهتر از من میدونین، سازمان بهداشت جهانی به فکر مفاهیم جدیدی مثل پیری فعال یا شهر دوستدار سالمند و محیط دوستدار سالمند بیفته و خب فعالیت‌ها و روندهایی در این حوزه به وجود بیاد. بفرمایید که وضعیت کشور ما و شهرهای مختلفش در این حوزه چگونه است؟ آیا استاندارد جهانی وجود داره؟ تعریف شده؟ مؤلفه‌ای که ابتدای برنامه هم شما بهش اشاره فرمودین از سوی سازمان ملل تعریف شده برای محیط دوستدار سالمند یا برای داشتن پیری فعال در یک جامعه و اینکه ما چقدر فاصله داریم باهاشون؟
خدمت شما عرض شود که خب آره، سالمندی واقعیتیه که تو همه دنیا داره اتفاق میفته.
بله.
در کشورهای اروپایی، امریکایی گفتم زودتر اتفاق افتاده و در کشورهای مثل کشور ما در حال رخ دادنه. در 20 سال آینده ما جمعیت سالمندمون دو برابر میشه. خب الان حدود 10% جمعیت ما سالمنده.
بله.
استان گیلان سال خورده ترین جمعیت رو داره، یعنی بالاترین درصد سالمند رو داره، و سیستان و بلوچستان با 4-5% 6% کم ترین. به هر حال ما همین الان هم خب شهرستان هایی داریم مثل طالقان، مثل شهرستان های دیگری که درصد بالایی سالمند دارن. بعضی روستاهامون حتی 80% 90% سالمند بابت اینکه جوان ترها مهاجرت کردن.
بله.
و متاسفانه در حوزه محیط دوستدار سالمند شرایط خوبی نداریم. متاسفانه هنوز اولویت ما در کشور سالمند و سالمندی و محیط دوستدار سالمند نیست. اما به هر شکل باید بدونیم که یه اتفاق دیگه هم داره میفته. در کشورهای مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل کشورهای دیگه‌ای که خدمت شما عرض کردم، این روند دو برابر شدن جمعیت سالمندی در طول 100 سال، حتی بعضی از کشورها 150 سال اتفاق افتاده. یعنی اونها 100 150 سال فرصت داشتن زیر ساختهاشون رو بهتر بکنن، منابع تامین بکنن، قوانین و استاندارداشون رو دوباره بنویسن، امکان مشارکت به سالمندان بدن.
بله. چیدمان شهریشون مولمان
اصلاح
شهری.
کنن.
بله.
و اونها با این با زیر ساختهایی که از ما خیلی آماده تر بوده. اما کشور ما بالاخره با مشکلات متعددی که داریم و با مسائل و معضلات مختلف، تنها در عرض 20 سال این اتفاق میفته. 20 تا 30 سال دیگه ما جمعیت سالمندمون دو برابر میشه و این واقعا یک زنگ خطر است برای بالاخره افرادی که در جایگاه تأمین منابع، بودجه و مدیریت عالی و کلان کشور هستند، که بدونن واقعیت اینه که دو برابر شدن جمعیتی که همین الان 50-60% ضریب اشغال تخت بیمارستان‌های ما رو داره، بیش از 50% مصرف کنندگان دارو در کشور رو شامل میشه، اگر دو برابر بشه مفهومش چیست؟ و ما واقعا باید به فکر باشیم. به قول شما، هم فرمایش قبلی شما که باید اون رو طلا گرفت، باید به فکر اصلاح شیوه زندگی سالم باشیم، باید سالمندی سالم رو ترویج کنیم، امکانش رو فراهم کنیم. محیط ما باید دوستدار سالمند باشه. 20-30% سالمند در یک جامعه واقعا مفهومیه که باید بهش فکر کرد، اگر چنانچه خیابان‌های ما آماده نباشه، اگر چنانچه مبلمان شهری، اتوبوس، مترو امکان این رو نداشته باشه که سالمند ازش استفاده بکنه. سالمند نمیتونه از خونه بیرون بیاد. سالمندی که از خونه بیرون نمیاد، فعالیت بدنیش کاهش پیدا میکنه و محدودیت پیدا میکنه. سالمندی که فعالیت نکنه، بیماری‌های مزمن مثل فشار خون، چاقی، دیابت درش بیشتر میشه و اینها که بیشتر بشه یعنی هزینه ها بیشتر میشه. نه. یعنی بیماری‌ها شدیدتر میشه و واقعا اینها هر روز فشار رو روی اقتصاد کشور افزایش میده و زندگی رو سخت‌تر میکنه برای سالمندان، بعد از سالمندان، برای خانوادهشون و برای کل جامعه.
همینطوره. آقای دکتر، فکر میکنم که مخاطب فرمایش شما دو بخش باشن. بخشش مسئولان هستن، سیاستگزاران هستن که به لحاظ وضع قوانین، به لحاظ حمایت، به لحاظ تخصیص بودجه باید به این مهم که حقیقتاً تلنگره و قابل تأمل هست توجه کنن. بخشیش هم نمیدونم چقدر با من موافقید، به خود ما مردم بر نمیگرده. مثلا ما در گذشته در فرهنگمون داشتیم که به واسطه جایگاهی که ریش سفیدان داشتن، بزرگترها داشتن، همواره کوچکترها، جوانترها و فرزندان علاقمند بودن به این که به نوعی خدمت کنند به این بزرگترها. و حتی در یک محله، اون وقتی که حالا محله ها کوچکتر بود و در شرایط بومیتری زیست میکردن مردم کشور ما، حتی در محله مثلا پیرمردها و پیرزنها از طریق بچه‌هایی که حالا بچه‌های خودشون هم نبودن، شاید جوان‌های همسایه بودن، بیشتر مورد توجه بودن، نیازمندی‌هاشون تا حد